بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث تربیت فکر میکنم در جلسه قبل تا سؤال 6 رو پیش رفت. بله، یعنی ما یه سری سؤال قبلا گفته بودیم ولی طبق جدول خودمون که تلفیق این سؤال ها بود تا سؤال 6 پیش رفت. آخرین سؤالی که شما نوشتین چیه؟ این سوال رو راجبش صحبت کرد. میرسیم به سوال 7. آیا فارغ از افراد برتر زندگی فرزندان بودن یا نبودن؟ این سوال رو قبلا گفته بودیم، نوشته بودیم. اساساً ما به عنوان منابع هدایت و تربیت جایگاه لازم را در نزد متربی داریم یا نه؟ یادتونه اینو قبلا صحبت کردیم. یعنی چی؟ حالا اونایی که صحبت کردیم بعضیشو من آوردم. یعنی شما برای داشتن اون جایگاه باید از طرف مادر پدر حمایت بشه، از طرف پدر مادر حمایت، مدرسه باید از طرف خانواده حمایت بشه، خانواده باید از طرف مدرسه حمایت بشه. من فکر میکنم تو این ما هر دو نقص داریم. یعنی اجمالاً و احتمالاً مدرسه اگر در کلاس اخلاق و دینی به موضوع احترام پدر و مادر نپردازه از خانواده حمایت نمیکنه. برداشت من یعنی بچه ها باید احساس کنن مدرسه پدر مادرها رو قبول داره. چرا مدرسه این کارو نمیکنه؟ برای اینکه پدر مادرام اینقدر جایگاه ویژه ندارن. مدرسه توی موضوعی صحبت میکنه، خانواده عیناً رسماً خلافش رو انجام میده. آها، حالا دیگه به این صراحت نمیخواستم بگم ولی خب همینجوری. حالا گفتن که گفتن. و شما نهایتا میدونید چه اتفاقی میفته؟ بچه ها قربانی ناهماهنگی های ما. یعنی یا یه مدرسه نرین یا اگه مدرسه رفتین پای کار وایسی. حالا بگذریم از این که بعضی مدارس هم جنبه ندارن، اگه دوبار شما زنگ زدین ایراد گرفتین ممکنه مثلا خوششون نیاد، اما حالا انشالله مدرسه شما اینجوری نیست. شما برید بیاید واقعا کسانی که از مدرسه این بحث رو میشنوند یا تشریف دارن که استفاده بشه برای تو محتوای مدرسه، واقعا برن تو شورا بگن آقا شما برای خانواده که بیشتر ایراد میگیره، نکته میگه، حرف میزنه ارزش قائلید، یا خانواده که خیلی آقا و خانوم میان و میرن، خب بابا اگه بخواد تعامل حاصل بشه باید ارتباط دو طرفه برقرار باشه، نمیشه فقط شما ابلاغ بکنید. مثلا باید تشویق بکنید خانواده ها بیان ایراد بگیرن و حرف بزنن و ارتباط برقرار بشه، چون این هماهنگی است. شما هر کاری میخواد بکنید قبلش باید مادر پدرها رو دعوت کنید، باهاشون هماهنگ کنید. و یا به عبارت دیگه، حالا اگه تو این گیرودار مادر یا پدر یا مدرسه مسئولیت اصلی مسیر تربیتی فرزند را پذیرفت، آیا بقیه هواشو دارن یا نه؟ یه پدری میگه آقا ما که نیستیم، مادرم میگه آقا ما بلد نیستیم. خیلی خوب، حالا بچه رو بردین یه مدرسه فضیلت گذاشتید، حالا مدرسه میگه من بلدم. حالا اول شما در نقش حامی، در نقش مطیع، یا برعکس در خانگاهی پدر نقش بیشتری داره، مادر باید تحویل بگیره، مستقل باید بحث ویژه‌ای باز بکنه. سوال 8، آیا زمان ایستادن ما به نماز، فکر کنم این جزء سوالایی که گفتیم، نه زمان آرامش است یا فشار روانی؟ نه یاید نرید مادر میخواد نماز بخونه، وای نمازم مونده، نماز تو بخون خیال راحت بشه بعد برو سر کارت. این یعنی نماز یک بار استرس یک فشاره، این فشاره رو بردار، خیال واحد شه، برید دوتا تست تو بزن. اگه این صحبت ها بود، بعد ما نمیتوانیم توقع داشته باشیم که بچه ما از نماز پرواز کنه. سوال در موضوع حجابش چجوری سوال پرسیم؟ آیا زمان پوشیدن لباس مناسب بیرون از منزل مادر، زمان برگرفتن ابزار بندگی، مسئولیت، تعهد و آرامشه؟ یا زمان برگرفتن ابزار سختی و محرومیت و گرفتاری و استرس؟ این فرق میکنه با اون موضوعی که گفتیم احترام ابزار بندگی، یا یه چیز دیگه است. میگه شما وقتی داری آماده میشی، داری چجوری آماده میشی؟ وقتی برمیگردی خونه چجوریه؟ کلافه شدم، مردم از گرما، مردم از نمیدونم دست و پایی که اون دفعه مثالش رو برای تو زدم. سوال 9 که قبلا گفتیم و الان اشاره کردم، یعنی احترام و حرمت ابزار بندگی، ابزار متصل به عمل برای ما احترام داره یا نه؟ نمیشه بگیم اینا محترم نباشه، ولی اون چی که ما میخوایم با اینها پیش ببریم محترم میشه مورد شده. سوال 10، اینا رو ما توی عبارات روایی مستحباتش رو میخونیم، خیلی هم خوشگه. در عمل که میشه عمدتا تو منظر پدران، ببخشید با زیر شعواری، خانمان بالاخره یه جوری یه چیزی بعضی سرشون میدازن. برگرفتن نیکویی ها، واقعا بچه ها میبینن من برای اینکه میخوام برم سر نماز برم مسواک میزنم، واقعا بچه ها میبینن من خود را آراسته میکنم. بوی عطر خوبه، اون گرونه، اون آلمانیه، اون فرانسویه کی به مشام میرسن؟ سوال 11، آیا مراودات، این سوال باز نداشتیم، آیا مراودات و گفتگوهای من با شنیدن صدای اذان یا حضور یک نامحرم تغییر میکنه؟ ببینید شما میگید خب بله، بالاخره که فرق محرم نامحرم که میفهمیم، نه حرفی نیست. من مدل حرف زدنم فرق میکنه. شنیدن صدای اذان برای من مهمه، اتفاقی تو زندگی من میفته. هر زمانی شما این تغییرات رو شروع کنید اثراتشو میبینید. اگر در فرزندتون کم رنگتر، در نوهاتون پر رنگتر. لازم نیست من اعلام بکنم که بچه ها دیگه من الان نخندیدم به این علاقه. بچه میفهمه، میفهمه که فرقه. سوال بعدی نبود جزو سوالهایی که گفته بود. آیا رفتن به مسجد، نماز جماعت جزو برنامه های زندگی ما؟ برنامه زندگی، رفتن به جایی که احتمالاً پوشش های مناسب بیشتری دیده می شود، مثلا شما میگردید یه اجتماعاتی که وقت دختر من وارد شد دیگه اون احساس که بابا همه چادر رو برداشتن رو نداره، چون نگاه میکنه اینه یه مسلا مثلا همه چادری هست. ببینید اینا برنامه زندگی میخواد، اینا طراحی میخواد. همینجوری اتفاقی نمیفته. اگر الگوی غالب فکری فرزند من اینه که بابا اصلا ورق برگشته، دین اینجوری شده، مردم و چهار تا دونه برنامه اینجوری شرکت کنه، ببینه نه هنوی یه عده‌ای هستن با تمام اتفاقاتی که میفته، تا اسم دو تا دونه ماهواره اومد همه بچه ها میگن بابا اونجوری، نه دو تا دونه کاملا میشه آدم نشونش بده که البته اینجاها ما کوتاهی هم الحمدلله داریم ها. یعنی حالا من دوست ندارم خیلی آمار اینجوری الان بگیریم، ولی شما اجمالا ببینید مادران فضیلت را چند نفرشون تقیدات مسجد حسینیه‌ای دارن. یکی یکی میگه بابا ما اصلا وقت این کارا نداریم، میگه خب شما برای هرچی وقت گذاشتید نتیجه میگیرید دیگه، برای آش پختن وقت بذارید آش خوبی دستتون میاد، برای مسجد وقت بذارید بچه نمازخون گیرتون میاد. باید این بچه رو برد، باید آشنا کرد، یه بار با جایزه، یه بار با آب میوه، یه بار سر راه، یه بار به یه بهانه، یه بار قرار اونجا میذارم. خب بالاخره باید این فضاها رو تمرین کنه، نمیشه هیچ وقت اون فضا نباشه بعد مثل اون فضا فکر بکنه. سوال بعدی، ما برای افزایش جذابیت های محیط های بندگی خدا و سبک بندگی خدا چگونه عمل میکنیم؟ یعنی یه مادر رو پیدا کنید که رفته باشه با امام جماعت مسجد صحبت کرده باشه که آقا چرا شما مسجدتون اینجوریه، قسمت خانماش همیشه اون گوشه‌ای که نه مهتابیش سالمه نه نمیدونم پنکش میچرخه اون قسمت زنونه، برید پدر بزرگشو نمیدونم عموشو بانی پیدا کنید بیاد خرج بکنید اونجا مسجد محله خودتونو که میخواید هفته یه بار با بچه‌تون برید، میخواید هفته دو بار برید، میخواید تابستون چهار بار بیشتر برید. ببینید اینا رو منتظر بشید یه نفری بیاد یه کاری بکنه اتفاقی نمیفته، کار خودتونه. همین الان وقتی من میگم مسجد قسمت خانوما، هر کدوم یه تصویری میان، واقعا بعضی از مسجدها قسمت خانوماش داغونه دیگه. حالا اگر من بتوانم شرایط جذابیتی رو فراهم کنم، یا اصلا گاهی جامو عوض کنم، آقا این مسجد هر کاری بکنی نمیشه، این هیئت هر کاری بکنی نمیشه. بعضی از مادرها و پدرها هستن میگن من از زمانی که یادم 13 سالم بوده میرفتم این مسجد یا این هیئت، همچنانم باید همیشه برم اونجا. بعد میگن آقا چرا بچه های ما نمیان با اون مسجد؟ میگه شب احیا من خونه میمونم ولی با شما نمیام. آیا میشه برای ایجاد جذابیت هایی در افراد اهل بندگی هم برنامه داشته باشیم؟ یعنی آدم های متدین دوروبر ما، اون با حیاترها، اون متدین ترها، اینا برای بچه های ما خواستنی تر بشن، میشه؟ اگه میگید نمیشه بگید نمیشه، آه من فکر نکنم میشه بسنش، بگید چجوری میشه نه؟ حالا این چیزیه که اونا رو باید توجیه کرد که باشن، اینا همونهایی که باید وقت بذاریم. آه سوال بعدی، مفهوم دین در خانه ما چه مفهومی را تداعی میکنه؟ یه سوال سخت. یعنی چی؟ دین که میگی یعنی چی؟ یعنی دینی که ما از اون دفاع میکنیم حقیقت کاملی از دینه یا جزئی از دینه؟ این دین نیست که من میگم. مثلا اگر جزئی از دینه، کدام قسمت دینه؟ تو سوالای بعدی خورده اینو میشکافیمش. ببینید به پسر شما میگن، به دختر شما میگن
دین چیه؟ یه موقع یه تعریف ارائه میده برای امتحان، یه موقع یه مفهومی از دین میگه که این مفهوم نشان دهنده این است که من چه دینی را برای او معرفی کردم. یه نفر میگه دین یعنی گرفتاری. گرفتاری. دین یعنی سختی. دین یعنی قید و بند. آیا دین قید و بند ندارد؟ دارد. آیا دین غیر از، حالا یه تعبیری شاید متحری دارن که اجاب مسئولیت است نه محدودیت، به نظر من محدودیت هم هست. دین محدودیت هم دارد؟ بله محدودیت هم دارد. اما این همه دین است؟ نه. این حقیقت دین است؟ اون چیزی که در ذهن او تصور می شود چیست؟ از دین چی برداشت می کنه؟ این فقط مال کلاس اخلاق نیست، اتفاقا اصلا مال مدرسه نیست، مال منه، مال پدره. دین در خانه ما چگونه معرفی می شود؟ دینداری به چیست؟ بیدینی به چیست؟ مثلا من میگم بابا اینا دین ندارن، منظورم اینه که بجا پارک کردن. او میگه اینا دین ندارن یا اینا با دینن. یعنی چی؟ منظورم اینه که صفای نماز جماعت چون خیلی خوش بود. آقا دین میخوای برو تو بازار اروپایی ها. یعنی چی؟ یعنی اگر 2 کیلو اضافه تر و کمتر فروختی این دینه. آیا دین یعنی شما جنس و کم و زیاد بفروش؟ نه، ولی این حقیقت دین است. شما غافلید. عموش سالها و سالهاست معنای ذهنی خودش رو از دین به او القا کرده و شما اجمالاً داشتید نیت میکردید چله زرد هم میزدید. تعریف دین رو چه کسی به بچه شما گفته؟ چه کسی در این جایگاه قرار گرفته که بچه من دینداری را به خوش اخلاقی میداند؟ بنابراین همیشه وجدانش درد میگیره از این که اگر تو دانشگاه یه پسری اومد جلو یا تو محیط بیرون یه پسری اومد جلو اخ میکنه بشه، چون این بیدینیه. دین در پشت چراغ قرمز ایستادن است، دین در آشغال بیرون از ماشین نینداختن است. تمیزی دین است، ولی همه دین نظافت است؟ سؤال. حالا من میخوام از خودم و از فرزندم سوال بپرسم، دینداری به چیست؟ چون بخشی از دین را، اگر اون دین حقیقی را معنا کنیم که الان ما نمیخوام اصلا راجع به اون حرف بزنیم، اگر اون دین حقیقی را معنا کنی، بخشیش در نماز است، بخشیش در حجاب است، بخشیش در مراودات سالم است، بخشیش در شنیدن ها و نشنیدن هاست، بخشیش در تحصیل علمی کردن و نکردن است. دین کجا خودشو نشون میده؟ خدای امر کننده به نماز و حجاب در خانواده ما چگونه معرفی میشه؟ این یه عنوان مستقله. یه خدایی که برای بردن به بهشت دنبال بهانه میگرده یا برای نبردن به بهشت؟ یه خدایی که جز بهشت و جهنم حربه دیگری ندارد؟ یه خدایی که چون خدا شده هر چی میخواد دستور میده؟ اینو میپرسن ها. می الان تو ذهنم یه دختر نوجوانی که خدایی که میشه براش جوب گفت، میشه بهش خندید. سؤاله. خدایی که فقط با دل کار داره، با نیت پاک کار داره، با قلب صاف کار داره، تنها در اون را بنگرد و حال را. خدایی که تو پوسته دین گیر نکرده، مثل این مردمی که همش فکر میکنن تو یه دونه تاربوت هم بیای بیرون مثلا چطور میشود. خدا کدام خدا؟ اگر خداییست که فقط با حال تو کار دارد، پس چرا ما در اینقدر راجع به این موضوعات باید و نباید سخن میگیم؟ اگر خدایی است که دنبال بهانه میگیرد برای اینکه تو را بیچاره بکند و از زندگی بیاندازد، پس چرا میگویند خدای مهربانی است، خدای حرم و رحمی نیست؟ خدای خونه خودتون رو تکلیفش رو روشن کنید. چقدر دوست داشتم تو این زمینه خود حرف میزدیم، ولی میخوام تونتر سوالا رو بگم که حرف بزن. باش بذار حالا یه چند تاشو بگم. حتی اینا رو آخه دیگه شما الحمدلله خودتون بلدید. سوال مهم، آیا فرزندان ما نسبت به آموزه‌های دینی ما که سالها برای انتقال آن زحمت کشیده ایم چیزی به نام غیرت دینی هم دارند؟ بابا شما کرور کرور حرف یادش دادید، غیرت دینی نداره. یعنی یه مفهومی که نه تنها او را عامل به فرامین الهی میکنه، مدافعش هم میکنه. به مدرسه بچه‌تون بگید، اونایی که پیش دانشگاهی هستن که هیچی تموم شد، اونایی که اول دبیرستان هم برن بگید، بگید خواهش میکنیم به ما بگید چجوری بچه هامون رو غیرتمند کنیم و خواهش میکنیم لطفاً غیرت دینی به بچه هامون. شما وقتی غیرت پیدا کرد، نسبت به پوششش غیرتمند شد، اولین نکتهش اینه که اون اصل پوشش را رعایت میکند، دو آسیب پذیریش کم میشه. ولی اگه غیرت را نداشت، اولین نکتهش این است که عقب نشینی میکند، دومش اینه که اون پوشش اصلیش هم از دست میده. بچه ها باید مدافع بار بیان تا پاش وایسن و سینه بزنن. بعد وقتی مدافعه یک اتفاقی افتاد، حاضر بابتش یه جایی رو نره، حاضر دعوا کنه، حاضر ترد کنه، حاضر و الا اینقدر فشار و اینقدر طعنه و اینقدر تمسخر و بالاخره یه جا آدم آپا در میاره. سوال مهم بعدی، آیا پدر و مادر مفاهیم ارزشی یکسان و یا لااقل همسویی را در تربیت فرزندانشون داشتن؟ اینو قبلا یه اشاره‌ای کردم که گاهی پدر همراه نیست. اول باید شما پدر را همراه کنید، اول باید مادر را همراه کنید. بله.
قرار نیست ما همیشه آدم ها رو بخواییم عوض کنیم، باید یه خود خودمون تطابق با محیط رو بتونیم یاد بگیریم. اینو چجوری میشه به این بچه ها درکش؟
اگر من جایگاه پدر، عمو، مادر را تخریب نکنم، ولی مفهوم این که هر کسی ممکن است با تمام عزتی که پیش ما داره یه اشتباهایی هم بکنه، من و تو باید با هم بنشینیم و راه درست را انتخاب کنیم. دخترم تو بزرگ شدی، لطفاً به من کمک کن. اگر این رفتار پدر درسته، من رو توجیه کن. اگر این رفتار پدر غلطه، با هم به این نتیجه برسیم که حرمت پدر رو حفظ کنیم، ولی این رفتار را غلط بشناسیم. ببینید، این حرف رو یه مادری میتونه بزنه که بارها پدر را به خاطر این رفتارش تخریب نکرده باشه. لااقلش اینه که امروز که من فهمیدم، میگم دخترم، من البته خودم که فکر میکنم اینم چند بار اشتباه کردم، حرمت پدر رو نگه نداشتم سر این موضوع، ولی الان فکر میکنم واقعا جایگاه پدر نزد ما محترم است، ولی این رفتار را باید توجه کرد. صحبت
مرتبه های دیگری که شما مثلا گفتین رابطه رو میکنه، این بچه دیگه وقتی میبینه مثلا سر قضا میبینه پدر این واکنش رو نشون میده، دیگه حرف نمیزنه دربارش، مثلا میبینه اینجا
بعدن صداش میکنم، میگم یه وقتی ها، نه با فاصله یه روز، مثلا بعد صداش میکنم، میگم دخترم من احساس کردم که اون رو که شما سر سفره صحبت نکردی یه خود ناراحت بودی، میتونی یه خود راجعش با من صحبت کنی؟ میگه نه مامان چیزی نیست، دوست دارم بدونم
که تو هم طرفدار مثلا بابا
اجازه بده، دوست دارم بدونم. میگه که آخه بابا اینجوری کرد،
آبرو ما رو برد، خجالت کشید. میگید که اگر مثلا میگه تو هم طرفدار بابایی، آیا رفتار من اینجوری نشون میده؟ میگه آره. میگید پس من در کنترل رفتارم اشتباه کردم، من واقعا نمیخوام ایش وقت طرفداری کنم، تو بدان که من به چی فکر میکنم، کمکم کن، من در رفتارم تغییر میدم. میگه دختر منی، عزیز منی، بزرگ شدی. یعنی اگه متهم به این باشید باید اول اتهام رو پاک کنید بعد ادامه بدید. آیا موضع‌گیری های یکی تایید کننده یا آموزه های دیگری است، تقویت کننده است در مقابل آقا اصلا این پدر 10 تا رفتار غلط داره، این حرمتی که نسبت به اعضای سید الشهدا داره برای من محترم است، اینو هی تجلیل. سؤال بعدی، فضای درونی خانواده ما حکومت کدام مفاهیم است؟ این باز جز سوالایی که نداشتیم. وجه غالب صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های ما چه چیزهایی را پررنگ می‌شمارد؟ می‌تونه اینا مفاهیم دینی باشه، می‌تونه نباشه. مثلا وجه غالب زندگی ما کدومش؟ یعنی یه نفر بیاد 16 سال زندگی دختر من یا 18 سال زندگی مشترک ما رو ببینه، میبینه ما با کدام طبع بیشتر میکوبیم. این هممون خانواده های خوبی ما، ولی طبعایی که برش میکوبیم فرق میکنه. فکر میکنید بعضی از خانواده هایی که شما میشناسید چه جوری هست؟ حالا نگید خودتون که بچه بعضی خانواده ها دائما دنبال اینه که کجا تخفیف، مثل صحبت روتین خانواده اینه. بعضی ها همیشه صحبتشون راجع به اینه که فلانی خوش اخلاق، فلانی لقفت، فلانی وقتی اومد دست دادن، فلانی اومد با همه رو دوستی کرد، فلانی هر جا دعوتش میکنن میره، فلانی عجب آدمیه هیچ جا نمیره بعضی جا میره، فلانی از خود گذشته. بعضی از مادر بزرگا خصوصا قدیمی های خلاص خوب سایشون مستدام در گذشتگانشون مرحوم، اینا متمرکز این داستان هم. فقط اصل فداکاری، دخترم تو زمانی خوبی که فداکاری کنی، دخترم زمانی خوبی که از خود گذشته بکنی. ما میگیم این مفاهیم بده، تحصیل بده، خوش اخلاق بده، اصلا حرفی نیست. حکومت با کدوم؟ حکومت با چی؟ تخفیف دیگه، هر جا تخفیف میدن بریزی. تخفیف آه فروشگاه حراجی ها من سوالم از مادران اهل تدبیر این است که اصلا ما بچه هامون رو دانشگاه میفرستیم چون همه دانشگاه میروند، دانشگاه میفرستیم چون عزت آینده فرزندمون در تحصیلات دانشگاهی است، تمام تلاش میکنیم تو این دانشگاه بره چون اگه این دانشگاه بره مثلا یه شوهر بهتری گیرش میاد؟ سوال ها مثلا ما تو خیلی از این داستان ها علکی داریم میدونیم. الان اون کسانی که یه خود روحیات علمی تر داشته باشن ممکنه براشون سوالات اینجوری بیشتر باشه. مثلا من اگر سوال الان نمیدونم این سوال چقدر توش جمع شماها عجیبه یا مثلا جالبه یا نمیدونم، مثلا برای من سوال است که چطور بلند میشن از این کشور میرن یه کشور دیگه مثلا لباس نامزدی میارن، من برام سواله. اگر فضا اینه من چطور انتظار دارم که حالا دیگه بعضیشو نگم دیگه یه بد میشه مثلا یه خانواده اینجور میشه. ببینید تحصیل هم عاقلانه نمی کنید، تحصیلمونم با اتکای بر خود نیست. یعنی بعضی بچه ها شاگرد اولن به خاطر اینکه از درس لذت میبرن، بعضی بچه ها شاگرد اولن به خاطر اینکه از شاگرد دوم شدن میترسن. این دوتا واقعا فهم گروه ولی هر دو شده دارم.
معلم البته هر دو رو براش کف میزنه و احتمالا این معلم وقتی این دانش آموز گفت استاد من این دوره خلاصه کوتاه وقت گرفتم بخاطر اینکه فلان پروژه تحقیقات علمی رو انجام بدم ولی رتبه‌ام ستا اومده عقب اینقدر کف نمیزنه. سوال بعدی رو قبلا نوشتید، آیا ما به شکل کامل یا لازم به اهمیت همنشین در آسیب رسانی تربیتی باور داریم یا نه؟ که ما میگیم اگر کسی باور داشته باشه احتمالاً به مدل متفاوتی عمل کنه. سوال بعدی رو نوشتید، آیا در نگاه تربیتی ما به مبانی فکری ارزش‌ها توجه لازم و کافی شده یا معمولاً به دنبال نتایج عملی اونها؟ من هی تلاش کردم، هی فکر کردم نگاه او رو به موضوع حجاب، نماز و امثال اینا تغییر بدم یا هی خواستم بخونه خیالش راحت چه بره سر درسش. کدامش؟ سوال بعدی خود از درون این نشأت میگیره، آیا در زمان اینو ننوشتی، آیا در زمانی که خواسته این به مبانی فکری رفتارها بپردازیم به بدترین شکلی فقط آسیب شناسی نکردیم؟ یعنی همچین که میگن یه نفر بیاد راجع به مثلا حجاب صحبت بکنه اول آسیب شناسی حجاب، اگر کسی حجاب داشته باشه چه مشکلاتی براش پیش میاد. یه مثالشو که الان مثلا شاید خیلی تو ذهنتون باشه خودتون بگیم ببینم چی رو ذهنتون میسید. پرداختن انقدر به آسیب ها میپردازیم که اصل داستان یهو گم میشه. چون آدم میگه آنتولوژی میگه اون چاره داره، یا آسیبی که بقیه یهو چیز نشن. مثلا شما نگاه کنید، یه مثال پزشکیشو بزنم یه مثال دینیشو. مثلا تو مثال پزشکیش میگن که آقا اگه آدم خیلی زیر آفتاب بماند ممکن است فلان مشکل براش پیش بیاد. بعد به متخصص میگه بابا اگر شما این سال این مدت در زیر آفتاب کسی رو نگه داشتید ممکنه این درصدشون اینجوری شن. بعد شما یهو میبینی همه دیگه میترسن زیر آفتاب برن، همه باید نمیدونم کربز رو در آفتاب بزنن تا نکنه فلان اتفاق. مثال دینیش، به محض اینکه میگیم راجع محرم و سید شهده صحبت کنیم همه اول تعریفات عاشورا رو میگن. یعنی محرم و عزای سید شهده هزار تا دونه عنوان مثبت دارد برای سخن گفتن. کسی نمیگه اگه آلتروزن میگیریم نگیم، اما شما وقتی میخوای وارد بشی اول وارد آسیب ها میشی، اصلا یه جوری صحبت میکنی که انگار یه دونه روزه درست هم نیست. این روش ما تازه میخواستیم رو مبانی فکری کار کنیم، میخواییم رو مبانی فکری کار کنیم اول از اینجا شروع کنیم. اما حالا هزار تا دونه متخصص جمع بشن بگن مثلا شنیدن بعضی از چیزها که حالا حرمت شرعی داره مثلا این آسیب های جسمی، حالا کی گفته بابا چهار تا دونه مثلا اینجوری نزده، خب ده تا چه میدونم موسیقی درمانی گفتن، خب حالا اینا به هم ده. خب چرا از این من اینجوری نمیگیم از اون من اونجوری میگیم؟ ما همه اینا رو داریم به عنوان سوال میپرسیم. من بخواهم عالمانه آگاهانه مدبرانه با نگاه به این که من اون جمله که روز اول دقایق اول گفتم بابا یه دور میخوام زندگی بکنیم بی خودی، نه وقت خودتونو بگیرین نه وقت بقیه رو، یه دوره تو این یه دوره هر جا میشه از این طرف ما یه احتیاطایی میکنیم، نکنه یه وقت آفتابه اینجوری بشه، نکنه یه وقت مثلا کمرمون اینطوری بشه، از اون طرف دنیا حرفو میزنیم، هیچکی فکر نمیکنه که حالا اگه من این همه حرفو رو جمع بکنم خب وقت یه نفر دیگه حاضر میشه این عملو بکنه. تازه ما وقتی میخوام حرف بزنیم تازه میگیم سر آسیب ها، هنوز تثبیت نکردیم آسیب ها. سوال 22 دیگه، اینا یه خود سوالاش خطرناکه دیگه، لطفاً کسی ناراحت نشه. آیا برنامه‌ای برای رفع شبهات و سوالات احتمالی فرزندانمان در موضوع باورها و ارزش‌ها داریم؟ ببینید یه ما به شما میگه من باورها رو میخوام جا بندازم چیکار بکنم، که یه بار گفتیم برنامه تربیتی داریم یا نداریم. حالا میگه آقا شبهه پیش اومده، اجمالاً شنیدین کسی برای مسائل اعتقادی فرزندش معلم خصوصی بگیره؟ چطور اگر حالا فیزیکش اینجوری بشه لازمه معلم خصوصی؟ حتی متاسفانه گاهی اوقات یه انتخاب‌هایی که بعداً آسیب‌ها و گرفتاری‌ها و دردسرهای ویژه‌ای تو خونه و زندگی ما پیش میاره برای دخترم، حتی در انتخاب معلم. حالا اینا رو یواشکی دیگه. مدرسه هم اگه اون چکر رو به اون معلم فیزیک نده ممکنه نیاد. حاضر همه شرایط را با احترام به مدرسه، حالا انشاءالله مدرسه ما اینجور نیست. اما حالا یکی بیاد بگه بره دیگه، اجمالا ممکنه این آقا هزینهش کمتر باشه، این خانم هزینهش کمتر باشه، یه جوری خود ما های سرمگذاری هر میکنیم. یه آقای فرزندشون رو برده بودن یه کشوری گردونده بودن که عزیزم دوست داری، دخترم دوست داری تو این کشور درس بخونی یا نه؟ بعد یه مشکلی از همین مشکلات و باورهای فکری برای فرزند چه پیش اومده بود، گفتم ببخشید تا حالا جایی تو شهر خودتون جایی بچه رو بردین که مثلا یه سوالشو بپرسه؟ آسو نمیشناسیم، نمیدونیم، حالا به ذهنمون نرسیده بود. بابا تو چجوری به ذهن رسید که بچه رو ببری توی کشور بگردون بگی دوست داری اینجا بیای تنهایی درس بخونی یا نه؟ این به ذهن رسیده بود؟ به ذهن نرسیده بود میتونی بری دو تا کوچه پایین‌تر یکی رو پیدا کنی؟ سوال 23. لحظه های شادی و غم ما لحظه های خیلی مهمیه. یادتونه براتون مثال زدم، گفتم به اصطلاح لحظه هایی که یادشون نمیره ماندگاره. احتمالا شما یادتون نمیره که شب عروسی بالاخره کجا نماز خوندین، یا مادرتون کی رفت نماز بخونه، یا مادر شوهرتون رفت برای نماز خوندن یه دونه نمیدونم زیرانداز پیدا کرد کی تو اون موقعیت. لحظه های شادی و غم خیلی اتفاقا یادمون نمیره. کجاها جلوه بیشتری داره اینا؟ در واقع این ادامه همون سال 23 است. وقتی دیدیم فرزندمان در دبیرستان به خاطر پروژه ماشین‌های چندکاره تقدیر کردن بیشتر خدا را شکر کردیم. شادی تمام وجودمان را گرفت، مدیون مدرسه شدیم. یا زمانی که فهمیدیم امروز در کلاس یه احساس عجیبی نسبت به سید الشهدا پیدا کرده، نیت کرده 40 هر تو شده بره کربلا. حالا این وقتی اتفاق افتاد، بروزش در رفتار شما جهت زندگی او رو عوض. آیا به نظر شما دعای پدر و مادر خصوصا در مواقع خاص استجابت تأثیری در پیوند قلبی و عملی بچه ها با ملزومات بندگی خدا ندارد؟ آیا در عالمی که ما زندگی میکنیم همه چی تأثیر داره غیر از سجده نیمه شب شما؟ یعنی این یه اتفاق بزرگیه در عالم که دست خودتونه. خب و اما 26. آیا اجازه داریم پس از توجه به این همه عوامل معرفتی شناختی در موضوع نماز و حجاب و توجه به عوامل تشویقی و آرزومندانه در مسیر بندگی پروردگار یه سوالای دیگه هم بپرسیم؟ ببینید تا اینجا ما معرفتی حرف زدیم، تشویقی حرف زدیم، شناختی حرف زدیم، رشد، توجه، هماهنگی، اینا رو گفتیم. حالا یه سوال، این سوال رو کجا گذاشتیم؟ آیا ما و فرزندان ما از اثرات کاهل نمازی یا کم حیایی آگاهیم یا نه؟
آیا حدوداً جنس وعده های قرآنی و روایی رو توی زمینه میدونیم یا نه؟ میدانیم برخی از این وعده ها از جنس عقوبت و مجازات دنیوی و اخروی است؟ یک کتابی است به نام، حالا ایشالله که میدونید و معرفی شده و بلدید و دارید و اگه ندارین معرفی میکنم. البته آورده بودم که یه چند تا مروش بخونم ولی وقت نمیشه. عواقب گناهان و راه نجات در روایات. عواقب گناهان و راه نجات در روایات. در روایات. عواقب گناهان و راه نجات در روایات. تو این کتاب 57 خطا که عقوباتش رو ذکر کردن آمده با روایات ذکرش. مثلا یه بعضی از چیزایی که ما نمیدونیم، مثلا عواقب بی‌حیایی، یه نگاهی بکنیم بعضیشون ما و بچه هامون نمیدونیم. عواقب بدزبانی، عواقب ترک حق، یه جاش بود که یه جا خوندم خلاصه همه آبروغناشون باطی شد. عواقب در واقع خفیف شمردن مؤمن بود که مثلا شما یه جمله‌ای بگید، یه قصه‌ای دارید تعریف میکنید، اجمالاً پایان قصه کسی که داره میشنوه یه احساس مثلا کم ارزشی، یه دو نمره کم میشه تو ذهنش فلانی. حالا این فلانی میتونه معلم باشه، میتونه خواهرزاده باشه، میتونه عمه باشه، هر کی. این چه عقوباتی داره؟ مثلا همینجوری چون اشاره کردم، خدا این فرد رو از ولایت خودش بیرون میکنه. ولایت الله، نه که بگیم حالا یه خورده مالش کم برکت میشه. اگر داستانی، حالا مضمون روایت اینه، شما یه حکایتی نقل بکنید که نتیجه روایت این بشه که کسی که داره میشنوه احساس کنه خانم فلانی یه خورده تو ذهنش اومده پایین، خدا فرد از ولایت خودش بیرون. انتشارات دلیل ماست فکر کنم، انتشارات دلیل ماست، نوشته آقای محمد حسین آسوده. اگر یه وقت مدرسه هم تونست که بگیره، اون وقت تو این قسمت اون بخش عواقب سهلنگاریه در نماز، نه ترک نماز. ترک نمازو که شما کتاب گناهان کبیره شهید دستگاهی با نگاه بکنید، یه عنوانش ترک نمازه که اونجا روایت سهلنگاری هم داره. البته ترک نماز یه خورده ما میگیم تو قسمت 26 آیا اجازه میدین حالا آدم که دیگه این سوال پایانیش هم در عهده خودتون برید تحقیق کنید. گفتید
انتشارات
دلیل ما
برای بچه‌ها
فعلا خودتون ورق بزنید، بعضی از عناوینش ممکنه یه خورده براشون سخت باشه اگه بچه کوچیک باشه.
بچه‌ها کتابی که از
نه، این به این معنا نیست که بگم نمیتونن بخونن،
چون شو ساده‌تر و کوچیک‌تر، چون حالا ممکنه که
من راجع به عواقب گناهان یک کتابی تحت عنوان آثار گناهان یادمه که انتشارات در واقع فیضیه بود، سالها پیش دیدم، آقای همت سهراب‌پور نوشته بود، مختصر بود، مختصرتر از این، ولی حالا الان چاپش هست یا نه نمیدونم، ولی بگردی تو عواقب گناهان اینا یه چیزایی داره. الحمدلله رب العالمین، متشکرم از توجهتون و حضورتون و صبر و حوصله‌تون. اگر نکته‌ای باشه یا در واقع مطلبی باشه که فکر میکنید در تکمیل بحث یا اصلاح بحث کمک میکنه، به مدرسه منتقل بفرمایید یا به بنده که استفاده کنید.